سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در خدمت جناب دکتر سید جواد میرخلیلی هستیم با مقاله حکمرانی اسلامی از منظر فلسفه سیاسی خواجه نصیر طوسی، اخلاق ناصری رو مورد توجه قرار دادم. ارزیابی مقاله در اختیار جناب دکتر یوسفی راد بود، مقاله رو ارزیابی کرده بودم و انشالله از نکات ایشون هم در ادامه ارائه مقاله استفاده کنم. با صلواتی از بحث‌های آقای دکتر استفاده میکنم. الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیزم، اساتید معزز، بزرگ گرانقدر که در این نشست حضور دارن، همچنین سروران عزیزی که به صورت برخط در خدمتشون هستیم. ابتدا تشکر میکنم از دست‌اندرکاران هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و همینطور عزیزان کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی به خصوص آقای دکتر اسفندیار و آقای دکتر نجف الاکسایی که زمینه طرح این مباحث در قم فراهم شده و به طور خاص بحث علوم سیاسی اسلامی. اما موضوعی که بنده قرار است خدمت سروران عزیز ارائه کنم بحث حکمرانی اسلامی از منظر فلسفه سیاسی خواجه نصیر طوسی با تمرکز بر کتاب اخلاق ناصری ایشون هست، چون ایشون آثار متعددی دارن، منتها من تأکیدم بیشتر بر کتاب اخلاق ناصری بوده. محورهای بحث همونطور که عزیزان مشاهده می‌فرمایند، من توی آیه دکتر 10 دقیقه یا یه رو تو این یه رو که خدمت سرور
سبحان الله
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
من عزیز هستم، من سعی کردم این محورها رو بهش توجه کنم، اینکه چرا این موضوع رو انتخاب کردم، سوال و ایده اصلی ما چیه و چرا خواجه نصیر، اینکه چرا کتاب اخلاق ناصری ایشون و همینطور تعریف حکمرانی و حکمرانی اسلامی و در آخر هم شاخصهای حکمرانی اسلامی مطلوب از منظر خواجه نصیر با استفاده از در واقع کتاب اخلاق ناصری. اما چرا این موضوع؟ اینکه من چرا این موضوع رو انتخاب کردم، خب دلایلی داشت که من به یه سری از این موارد اشاره میکنم. البته این کار دچار دستخوش تغییر شده جناب دکتر یوسفی راد عزیز، چون من بعدن که متوجه شدم خدای دکتر یوسفی رادم و ارزیاب این کار و ناقد این کار هستن، با توجه به دقت نظر و به هر حال اشراف اشراف البته شاکل همونا، منتها خب نگاه های دیگه هم تو کار شد و حالا این بحثی که دوستان عزیز مشاهده می‌فرمایند بر اساس این مورد هست. اینکه چرا این موضوع انتخاب شده، با توجه به یه سری چالش‌هایی که من تو جامعه دیدم و حالا تو محیط‌هایی که باش مواجه بودیم، حالا به خصوص محیط‌های علمی، سعی کردم این موضوع رو انتخاب کنم، ببینم واقعا این ظرفیتی که توی فلسفه سیاسی اسلامی هست چطور می‌تونه کمک کنه به رفع این چالش‌هایی که ما در جامعه باش مواجه هستیم. شما قرار نیست صرفا حالا یه موضوعی بخوایم یه وقتی بذاریم و یه کاری انجام بشه و قرار باشه که این موضوع بی ثمر و بی فایده باشه. من چند تا چالش رو احصا کردم که حالا اون نسخه اصلی کتاب اخلاق ناصری هم گیر آوردم و این مدت حسابی بالاخره در این غور کردیم. این موارد بیشتر مد نظرم بود، همونطور که عزیزم لازم فهمید که چالش صداقت بود. حالا من نمیگم عدم صداقت یا ضعف صداقت، بیشتر حالا عنوانش رو ذکر میکنم، چالش محبت، عدالت و عقلانیت. این چهار تا رو خاص من پررنگ دیدم در واقع در جامعه خودمون که نیاز هست بیشتر بهش توجه بشه. چالش ضعف صداقت خب مواردی داره تو جامعه، مثلا اینکه چرا ما تو جامعه با خودمون یا حاکمان با شهروندان به هر حال باید رعایت بشه. مسئله یکیش بحث تمایل به زندگی در ابهام هستش که نوعا ما حتی توی یک محیط آپارتمانی یه مجتمعی هم اگه نگاه بکنیم، افراد خیلی دوست ندارن که همسایه‌هاشون باشون مراوده‌ای داشته باشن، به دلیل اینکه دوست دارن همه یه جورایی زندگی مبهمی داشته باشن، خیلی کسی سری کار اینا در نیاره. نکته بعدی که توی چالش صداقت من متوجه شدم بحث ترس از آشکار شدن شکست است. یه وقتایی ما صادق نیستیم با هم دیگه و حالا میگم در وجوه مختلف، دلیلش اینه که نگرانیم که اون شکست ها اون ضعف هامون به چشم بیاد. و نکته بعدی که توی این چالش صداقت برای من پررنگ بود نبوده، یعنی اون فرهنگ معذرت خواهی است. یعنی اگر ما احساس میکنیم اگر صادق باشیم یا شفاف باشیم توی موضوعی، شاید سختمون باشه اینکه بخوایم معذرت خواهی کنیم نسبت به اون کاری که انجام دادیم، بنابراین سعی میکنیم بپوشونیم، یعنی صادق نباشیم تو مسئله‌ای که داریم. حالا مواردی بوده که دوستان عزیز حتما خودشون این رو تطبیق میدن، من اشاره نکنم چون میخوایم بحثمون بپردازیم. بحث بعدی، چالش بعدی که من دیدم خیلی پررنگه و نیاز داره توی کتاب اخلاق ناصری بهش توجه بشه، چالش محبت هستش. همونطور که عزیزان میدونن به هر حال محبت باعث میشه جامعه به هم پیوند بخوره. شاید به جرئت بشه گفت شما سخت‌ترین سیاست‌ها رو میتونید با محبت اجرا کنید. یعنی همین قوانین و سیاست‌های سختی که ما گاهی می‌خوایم اعمال کنیم تو محیط‌های مختلف، حالا بگیریم حجاب، مسائل دیگه‌ای هست، همینا رو اگر تو محیط‌هایی که می‌خواد اجرا بشه با محبت، با مهربانی بخواد این کار انجام بشه. اینو عرض می‌کنم چون بخش مهمی از این کتاب اخلاق ناصری در باب محبت هستش، که چطور ما میتونیم تو حکمرانی خودمون از این استفاده کنیم. اینکه خداوند متعال پیامبر رو به هر حال در وجود ایشون مهربانی قرار میده، الگوگیری از حرکاتش، پس این چالش محبت. نکته بعد چالش ضعف عدالت هستش که خب مسئله خیلی مهمیه و توی اخلاق ناصری هم خواجه نصیر به شدت روی این تاکید میکنه. همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، عدالت در صدر هدفهای اولیه همه بعثت‌های الهی است. یا ایشون مثلا نکته‌ای دارن که ما در اجرای عدالت نمره مطلوبی به دست نیاوردیم، یا اجرای دیگه ایشون می‌فرمایند صریحاً می‌گویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید می‌شد و بشود دارای فاصله ژرف است. و همینطور فرمودن که این سخنان در قالب سیاست‌ها و قوانین بارها تکرار شده ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوانان است. به هر حال ایشون یه سری الزامات هم بیان میکنه تو بحث عدالت، قوانین عادلانه، ساختار عادلانه و شخصی که حالا به نوعی حاکم هست، حاکم عادل و با تقوا. این هم از این نکته ای که خب توجه به اون میتونه کمک کنه تو بحث ما، یعنی بحث چالش ضعف عدالت هست. و چالش بعدی که بازم تو جامعه پررنگ و حالا ضعفی داره تو حوزه سیاست، فرهنگ و کلن حوزه عمومی، بحث عقلانیت. حالا اینجا من به طور خاص بحث عقلانیت سیاسی رو مد نظر قرار دادم و مباحث رو از اخلاق ناصری خواجه استخراج کردم که انشالله ذکر میکنم. برخی از فلاسفه ما معتقدن ام المسائل عقلانیت هستش و عقلانیت اساس حکمرانیه. حتی برخیشون از این فلاسفه مشهور در دوران معاصر خودمون تاکیدشون بر اینه که شما حتی اخلاق و معنویت رو هم میتونید با عقلانیت حل کنید. یعنی اگر عقلانیت رو ما مقدم بداریم این کار شدنی است. اما محور سوم، سوال و ایده اصلی همونطور که بیان شد، با توجه به این چالش‌هایی که در جامعه وجود داره، ما می‌خوایم ببینیم چه ظرفیت‌هایی در فلسفه سیاسی اسلامی برای بحث حکمرانی وجود داره و دیدگاه خواجه نصیر در رابطه با حکمرانی مطلوب اسلامی چیه و این ظرفیت هایی که در کتاب ایشون به طور خاص موجوده. من سعی کردم فقط تمرکزم رو این کتاب باشه و حالا خیلی آثار دیگه یا مباحث دیگه ایشون رو نرفتم سمتش. و یه نکته ای هم اینجا من میخوام بهش اشاره کنم، بیان دیدگاه ناقدان هست که این هم بهش توجه میشه. ببین بیان دیدگاه ناقدان، چون من بعضی ها رو دیدم این مدت که دنبال میکردم، برخی قائل به اینن که خرد اینها، یعنی امثال مثلا حتی اسم هم میبرن خواجه نصیر، هرچه هم از این باشه حلال مسائل کنونی نیست، چون هر جهانی نظمی دارد و جهان بشری بدون فرهنگ و بی ارتباط نیست. و اینا قائل به اینن که برخی از دانش گذشته و این دانشایی که ما داریم مربوط به گذشته هستش و گذشتگان از هر نسلی باید سهم خودش رو بگیره. و جالب اشاره میکنه حتی این کتاب اخلاق ناصری رو اسم میبرن، یکی از این افرادی که در حوزه فلسفه مشهور است در دوره معاصر، معتقده کتاب اخلاق ناصری در زمان خود مهم و سودمند بود و پاسخگوی اخلاق الان نیست و در واقع جهان الان ما یه اخلاق دیگری میطلبد. و ایشون معتقده که اخلاق و سیاست مسائلش در دوره معاصر عوض شده. میگم تأکیدش رو کتاب اخلاق ناصریه و ما باید نگاه امروز را پیش رو داشته باشیم. در دنیای قدیم محور اصلاح اخلاق و روابط خانگی به سیاست نصیحت بود، یعنی معتقده که ایشون حالا اونجا یه سری نصایحی رو آورده. اما الان اینکه حالا مثلا ذکر میکنه باید عادل باشه، پدر باید مهربان باشه، انسان نباید حسود باشه، تو این کتاب اخلاق ناصری میگه در دنیای معاصر شما نمیتونید صرفا به نصیحت قناعت کنید و امروز انسان‌ها به ابزارهای اندیشیدن که بتواند قدرت کنترل کنند، یعنی همون بحث حکمرانی. قدرت با نصیحت به جایی نمیرسد، قدرت باید کنترل شود، رابطه خانواده هم باید با شرایط مناسب سامان یابد. در زمان گذشته به پدری که نصیحت میشد که به فرزندت مهربانی بورز، فرزندش را از 5 سالگی به کارگری می‌سپرد. شرایط آن زمان اینگونه اقتضا می‌کرد. اکنون فرزندان را به مدرسه می‌فرستند، اینها محصول شرایطند نه نصیحت. یعنی برخی ها در واقع تو این بحث قائل به اینن که ما نمیتونیم خیلی حالا بیان تو این فضا استفاده اینجوری از مباحث فلسفه سیاسی اسلامی بکنیم، همون کاری که جناب کروس فیراد هم بحث امکان یا امتنه فلسفه سیاسی رو آوردن، فلسفه سیاسی اسلامی. اما اینکه چرا خواجه رو انتخاب کردیم، خود خواجه فیلسوف فیلسوفی در واقع متبحری، چقدر زود گذشت، 5 دقیقه ارزون، کسی هستش که خب به هر حال تو دوران سده 7 هجری قمری خیلی در واقع مشهور کاری که ایشون انجام میده. من چند تا جمله از حضرت امام انتخاب کردم که ایشون معتقده که خواجه اگرم رفت تو دربار مغول، اقدامی که انجام داد حضورش مبرای از غرضهای مادی و دنیوی بود، هدفش خدمت به جهان اسلام بود، انسانسازی بود، مهار قدرت ولاکوخان بود و بر اساس عقلانیت. باز حضرت امام معتقده که ایشون با وجود اینکه وزیر بود حرف دیگران رو گوش میداد، در امور وزارتی زیر دستان خودش رو مدیریت میکرد، اصول حکمرانی، مطلب علمی که قطب الدین شیرازی سوال کرده بود رو نیز با کمال متانت جواب میده. همچنین از جمله کمالات خواجه بود که ذهن سوال کننده رو میخوند و از پیش از این پرسش رو مطرح کنه پاسخش رو میدونست و افق فهم شاگردان خودش رو میدید. یه سری موارد ایشون ذکر میکنه، اما حالا با توجه که آقای دکتر فرمودن چند دقیقه وقت داریم، من یه سری مباحث رو فاکتور میگیرم. تو این 4 تا چالشی که من عرض کردم، چالش محبت و چالش عقلانیت، چالش عدالت و چالش در واقع صداقت، ایشون در کتاب اخلاق ناصری معتقدن که ما محبت را و محبت را باید بالاتر از عدالت بدونیم. معتقدن اگر تو جامعه محبت وجود داشته باشه اصلا نوبت به عدالت نمیرسه، کما اینکه حضرت های جوادی هم همین نکته رو اشاره کردن که در واقع اون عدالت رو کف چیز میدونن و سطر و بالاتر رو بحث تعاون، بحث در واقع اخلاق و بحث محبت میدونن. به نوعی خواجه نصیر هم تو بحثاشون این رو ما میبینیم. ایشون حتی جالبه، اگه سریا تاکید میکنن که انسان مشتق از نسیان هستش، فراموشی هستش، معتقده که انسان اتفاقا از انس گرفته شده، یعنی الفت. و اگر ما نماز جماعت داریم تو اسلام به خاطر اینه که افراد 5 بار تو طول روز اینا همدیگه رو ببینن تو نماز جماعت تو مسجد و این باعث الفت به اینها بشه. بنابراین ایشون میاد میگه که ما تو بحث محبت 3 تا در واقع مؤلفه داریم. یکی مؤلفه لذت هستش، یکی مؤلفه منفعت هست، یکی مؤلفه خیر. ایشون معتقد بهترینش این هستش که شما همه اینها با هم باشه، یعنی هم لذت، هم منفعت و هم خیر، که اینها بتونه به جامعه کمک کنه. بنابراین تو این بحث خیلی معتقده که اگر ما بتونیم تو جامعه حکومت محبت رو جاری و سریان کنه، این میتونه در واقع باعث کمال و سعادت جامعه بشه. نکته بعدی جالب ایشون تو همین بحث محبت معتقده که ما دو نوع محبت داریم، یکی محبت طبیعی و یکی هم محبت ارادی. تو بحث محبت طبیعی معتقده مثل محبت مادر و پدر به فرزندان خودشون، اما تو محبت ارادی ایشون چهار قسم رو در واقع تقسیم میکنه که یه جایی هست که خیلی سریع یه الگه شکل میگیره، خیلی سریع هم از بین میره، یا یه جایی خیلی کند شکل میگیره، کندم از بین میره، و یه جایی در واقع برعکس، سریع العقد و الانحلال، بطیء العقد و الانحلال، چهار قسمی که ایشون در واقع تقسیم بندی میکنه. تو بحث عدالت ایشون جزو در واقع فلاسفه‌ای است که مبسوطترین بحث مربوط به عدالت رو داره. عدالت رو ذیل سیاست نمیاد تعریف کنه. مهمترین کارویژه حاکم رو تو جامعه بحث عدالت میدونه. میگه اگر شما شایستگان رو در جاهای خودشون قرار بدید، این خودش عین عدالته. و حالا جمله ایشون است: بر پادشاه واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید، چه قوام مملکت به معدلت بود. و یکم بحث صداقت، همونطور که عرض کردم ایشون محبت رو از صداقت هم عام‌تر میدونه، صداقت رو از عدالت بالاتر میدونست، محبت رو از صداقت عام‌تر میدونه و میگه چه محبت میان جماعتی انبوه صورت بندد و صداقت در شمور بدین مرتبه نرسد. و نکته بعدیشون بحث عقلانیت هستش که معتقد همونطور که قوام بدن به طبیعت هستش و قوام طبیعت به نفس، قوام نفس هم به عقل هستش و اگر عقل و نفس نباشه به تعبیرشون بدن وا میره و از نگاه خواجه مدیر بدن نفس و مدیر نفس عقل. من این تیکه حالا بعد انشالله از نقدای جناب دکتر استفاده میکنم، اون تیکه آخر رو تکمیل میکنم، فقط این جمله رو بخونم دکتر به تمام عرضم. حضرت امام جمله خیلی زیبایی داره که این فکر میکنم کل روح اخلاق ناصری رو برای ما نشون میده. ایشون تو بحث عالمان اسلام و رسالت کنترل زمامداران، حضرت امام میفرمایند راجب خواجه نصیر و اخلاق نصیری: و اما قضیه خواجه نصیر و امثال خواجه نصیر را شما میدانید، این را که خواجه نصیر که در این دستگاه ها وارد میشد نمیرفت وزارت کند، میرفت آنها را آدم کند، بس انسان سازی، بس تربیت، نمیرفت که برای این که در تحت نفوذ آنها باشد، میخواست آنها را مهار کند تا آن اندازه‌ای که بتواند کارهایی که خواجه نصیر برای مذهب کرد آن کارهاست که خواجه نصیر را خواجه نصیر کرد. یعنی اون بحث در واقع انسان سازی، بحث دین، اون چیزی که تو حکمرانی اسلامی و حکمرانی متعالی روش تاکید میشه، نه طب خواجه نصیر و نه ریاضیات خواجه نصیر، آن خدمتی که به اسلام کرد خواجه نصیر که رفت در دربار هلاکو امثال آنها، لکن نه برای اینکه وزارت بکنه، نه برای اینکه برای خودش یک چیز درست کند، او رفت آنجا برای اینکه آنها را مهار کند و آن قدری که قدرت داشته باشد خدمت بکند به عالم اسلام و خدمت به الوهیت بکند. اینو صحیفه حضرت امام جلد 8 صفحه 436 من آوردم. خیلی بحث
زحمت کشیدید،
اصلاح میکنم،
لطف کردید. اگر جناب دکتر یوسفی را تشریف بیارن ما برای اینکه بتونیم زمان مقالات بعدی رو هم حفظ بکنیم، از این باب من مصدق آقایون میشم و اینکه صحبت شما رو قطع کردم عذرخواهی میکنم، چون میخواییم مقاله بعدی هم سر وقت شروع بشه و ازش عبور نکنیم. شما مقداری از وقتی که باید پاسخ بدید رو هم استفاده کرد. ایشون نگاه میکنه به ساعت، دهانیم تموم میکنه ان شاء الله.
بسم الله. به حکمرانی توجهی به دیدگاه های خواجه نصیر شد که به حق توی فیلسوفان اسلامی بیشترین حضور رو توی توجه به بحث دولت و حکومت داشته. اما من در ادامه سوال خواهم کرد، یعنی از سوالاتم هست که چگونه ما این بحث دولت و حکومت که بیشترین توجه خواجه نصیر بوده و فراتر از توجهات نظری و اندیشگیش عملا هم تو حوزه عمل وارد شده، چگونه به بحث حکمرانی که مقوله نو و جدید هست چگونه بدیم؟ این اشکالی است که از کنم الانم تر میکنم تا در ادامه هم اشاره میکنم. خب
عرض کنم که من هم ابتدا تشکر میکنم از تمام بانیان بحث و تشکیل این جلسات. دیگه ادامه ندم چون وقتی کم است. آقای دوتون میخلی همطور که فرمودن ظاهرا اون چه که ارائه دادن با اون چه که تحویل، یعنی به عنوان مت تحویل دادن، تفاوت چشمگیری وجود داشت و داره. در اون چه که به بنده ارائه شد تحت عنوان چیستی دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی از حکمرانی مطلوب اسلامی بود. خب این سوالشون بود، چون که عنوانشون هم همین مضامین بود. اما فرضیه هم که ارائه میدند عرض کنم که این است که عرض میکنم یک، خواجه توجه اساسی به بحث‌های حکمرانی داشته، و دو، دیدگاه خواجه حلال مشکلات نظر و عمل است. خب من از همینجا یه اشکال سوری داشته باشم به زحمتی که زحمت خوب و ارزشمنده که جناب آقای میرخلی داشته. از جهت سوری ساختاری خب لازم است که بین سوال و فرضیه هم پوشانی باشه. سوال چیستی است، ولی عرض کنم که پاسخی که داده میشه اصلا پاسخ نیست. یعنی دو قسمت از فرضیه، یکی داره توجه میده که خواجه نصیرالدین طوسی به بحث‌های حاکم و حکومت و دولت و حکمرانی توجه خیلی خب این نشون میده، یعنی پاسخ به جایگاه داره میده. اگه کسی سوال کنه، سوال مقاله این باشه، سوال اصلی این باشه که خب خواجه نصیرالدین طوسی آیا توجه به حکمرانی داشته مثلا؟ پاسخ داده میشه آره داشته. خب بعد قسمت دوم از کنم که فرضیشون هم اینه که در پاسخ به اون سوال کاره خواجه بحث‌های خواجه نقش اساسی در حل مشکلات نظر و عمل است. باز این چه ربطی به سوال اصلی که سخن از چیستی هست داره؟ اگر پرسش میشد نقش و تأثیرات دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی در حوزه حکمرانی چیه، چه نقشی در حوزه عمل و نظر داشته و نسبت این دوتا، خب این اجمالاً میشد فی الجمله پذیرفت که آره خواجه، از خواهیم که یعنی به عنوان فرضیه بگیم که آره خواجه از خواهیم دیدگاهاش مؤثر بوده. اونگاه در متنم باید به تفصیل این برمیم که متنم به جز حالا بحثایی که الان ارائه دادن که تقریبا ناظر بود، ولی تو متن چیز نداشت، نظارت نداشت. بنابراین از جهت سوری عدم همپوشانی بین سوال اصلی به فرضیه بود و هست. در این حال خب اونچه که بیان فرمودن گویا سوال اصلی بیانشون اینه، اگر بتونیم مثلا سوال رو اینطور تنظیم کنیم، ظرفیت هایی که در فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی ناظر به حکمرانی مطلوب اسلامی چیست، مثلا وجود داره، چیه، اونا کدامن که ایشون 1, 2, 3, 4 فرمودن که عدالت، صداقت، محبت و عقلانیت. اینطوری میتونیم بحث گفتاریشون و ارائهشون رو به نظرم جمع کنیم. اونگاه سوال اصلی هم مشخصه، پاسخش هم مشخص شد که این هست. خب اجمالا حالا بگذاریم. اما از جهت محتوایی عرض کنم که من ناگزیرم هم یه مقدار نقدی که تو این فرصت کم هم به نوشتارشون بزنم و از جهت محتوایی هم به گفته ها بزنیم. بله اگه خواسته باشیم گفته ها رو توجه کنیم، جا داشت که آقای دکتر ابتدا یک تعریفی از فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی میکرد با توجه اون کلیدواژه‌های اصلی، هم حتی هم کلیدواژه‌های اصلی که ایشون ارائه دادن که خود تا حدودی هم درست است، یعنی لب و لباب اون کلیدواژه‌های اصلی خواجه نصیر عقل و حکمت است که حالا تو حوزه عمل خواستن ایشون تو قالب عقلانیت اونو کاربرد کاربسته عملی حکمت به یک معنای عقلانیت اگه بپذیریم درسته فرمایششون. عرض کنم که بعد محبت است و درست هم است و عدالت، و البته یک چیزی که قلم افتاده بود بحث حق و حقانیت است، حق است که این توجه کمتری شده و میشه، و اون چیزی که مایز خواجه نصیر در دیدگاهش با متفکرین امروزی، با اندیشه امروز و حتی در نسبت به حتی متفکرین دیگه، توجه ویژه‌ای که خواجه به حق داره که ابتناع سیاست، حکم، حکمرانی، دولت، دولتداری، هرچه توی مقولات هست باید لزوماً بر حق و حقانیت باشه. که خب قلم افتاده بود ولی در جای خودش خوب بود در از این جهت. بنابراین جا داشت که ابتدا فلسفه سیاسیشون تعریفی، اونگاه خب این حکمرانی مطلوب خواجه متناسب با این چهار تا مفهومی که شما ارائه دادین جا داشت که یک تعریف ارائه داده بشه، چون از کنم هم در فرمایشات، چون ولی خب بیشترم در متن و مقاله توجه اساسی رفته روی حکمرانی مطلوب خواجه نصیر. اما من سوالم همچنان این است که از کنم حکمرانی که گفته شد از دیرو تالا و این ایام، حکمرانی که یک فرایند هست در سیاست گذاری، یک مقوله جدیدیه تو بحث سیاست گذاری، ما چگونه میتونیم از همین واژه هایی که جناب علی فرمودید با توجه به اون فضایی که حاکم بر زمانه خواجه است، که اون چه که و خواجه هم توی اخلاق ناصری از این ادبیات داره استفاده میکنه، بحث حاکم است، حکومت است و از خونم که دولت مردان است، این رو چگونه ما میتونیم به بحث حکمرانی که مقوله است که اولا فرایندی است، یعنی توجه فرایندها داره، ثانیاً مشارکت حداکثری و بلکه تجمیع مشارکتی، یکی از چیزهایی که خواجه باز توجه ویژه داره تو بحث مشارکت بود که باید استفاده می شد تا این بحث حکمرانی رو بتونیم ما تعریف کنیم. و عرض کنم که اون شمولیتی که امروزه در حوض بحث حکمرانی مطرح است که همه نهادهای رسمی و غیر رسمی تعریف شده و سازمان یافته و غیر سازمان یافته، اینا تو همه باید تو بحث حکمرانی ظهور و بروز پیدا کنن تا شمولیت رو تحقق بدن، که خب توجه کمتری شده و جا داشت که این بحث توجه بیشتری پیدا میکرد. عرض کنم که بحث رابطه محبت با عدالت رو کردید، اینطور نیست که، یعنی اجمالا اینطور نیست که خواجه محبت رو مقدم بر عدالت کنه، باید نسبت سنجی کنیم بین دو تا. خواجه از حیث ارزشی، ارزشیابی اگه خواسته باشیم بین عدالت و محبت ارزیابی کنیم، خب در بحث، یعنی از کنم که در مقوله بحث نظام فضائل محبت مقدم بر عدالت است، ولی در واقعیت بیرونی هرگز. خواجه اساس رو بر جریان عدالت میتونه، یعنی اگر عدالت نباشه محیط بیرون بر تعادل و توازن و بالاخره و در نتیجه بر اعتدال قرار نگیره، امکان نداره جامعه اصلا محبت رو درک کنه، یا به افراد میره یا تفرید میره، امکان نداره صداقت معنا پیدا کنه، مصداق پیدا کنه، تولید رفتار پیدا کنه. بنابراین باید این تفصیل رو قائل بشیم. بله، در ارزیابی قضیه، یعنی ارزشیابی قضیه، محبت مقدمه، اما تو عمل ولذا بیشترین مباحث خواجه از یک جهت بحث عدالت است، سیاست مبتنی، حکومت مبتنی بر عدالت، دولت مبتنی بر عدالت است. عرض کنم که اینم نکته بعدی. من توی ارزیابی کلی عرض کنم که یکیش این بود که جا داشت فلسفه سیاسی خواجه رو در تمایزش تا بتونیم این چهار تا کلید واژه رو در دل اون قرار بدیم جا داشت، و در پایان حداقل جا داشت تعریف ارائه میشد. جا داشت در پایان بحثتون وقتی که چهار تا ظرفیت رو در مطرح میکنید، خب بگیم حالا حکمرانی خواجه با توجه به این چهار تا ظرفیت چی و چگونه قابل دفاع است. این من دلم میخواست شما بیشتر تو این قسمت وارد بشید، رفتی تو توصیفات حالا محبت چند قسمت و اینا، اینجا نیاز نبود، جا داشت که شما به تحلیل قضیه میپرداختی، چون که توی متنم متاسفانه خیلی فیش ارائه شده، خیلی هم کار ارزشمندیه، چند تا فیش رو هم خوندید نشون داد که زحمت کشیدید، ولی متن بیشتر با فیش خودشو در نشون میده تا با تحلیل و اینها. و اینجا جا داشت که از همین مقولاتی که فرمودید استفاده میشد و حالا حکمرانی خواجه رو با توجه به این ظرفیت ها تعریفی میکردید، حکمرانی مطلوبش که بشه قابل دفاع باشه. نکته آخر عرض کنم که این که خواجه با توجه به این که تو حوزه عمل بیشترین نقش رو، یعنی بیشترین حضور رو نسبت به فیلسوفان دیگر اسلامی داشته، در مواجهه با حاکمان با توجه به نکته که آیه دکتر نوروزی فرمودن توجه خیلی قشنگی فرمودن که مثلا امام موسی صدر بیشتر الهیات اجتماعی رو تشویق میکرد، ترویج میکرد، که من معتقدم مثلا خواجه بیشتر الهیات سیاسی رو مروج بود و در قالب اون الهیات سیاسی مشی میکرد. حالا خواجه در مواجهه با حاکمان وقت عرض کنم که چه راهکاری رو برای تبدیل این دولت ظالمه، سیاست رذیله، سیاست غیر امامت، برای عبور با توجه به حکمرانی که بحث فرایندی است، برای عبور و خروج از این وضعیت حاکمیت نظام‌های فاسقه و زاله به سیاست امامت، به حکمرانی امامت تجویز میکرد. این هم کمتر توجه شد، یعنی جا داشت که تو تحلیلتون از زاویه نسبت می کردید که بهتر قابل استفاده تر باشه. در صورت تشکر میکنم و بس خوبی رم ارائه دادید. از دوستان از زان مدیریت جناب اسفندیار
ممنون و متشکر. ما همچنان در آینده هم، یعنی توی نوبت های بعدی، به عنوان ارائه کننده اینجا خدمت شما خواهیم بود. فعلا از منظر شما مرخص میشیم. اگر جناب آقای میرخلی نکته کلیدی دارید، خیلی کلیدی باشه، بفرمایید. در غیر این صورت بریم سراغ مقاله بعدی.
فکر کنم رابطه خوبی نداشته باشه با کلید.
ایشون شروع کنه.
من
نگرانی ندارم که بله.
خیلی ممنون. من استفاده کردم در حد چند ثانیه باید عرض کنم نکات جناب دکتر خیلی ارزشمند بود. میگم با توجه به که خب حوزه تخصصی های دکترم بخشی همین بحث خواجه نصیر بوده، نکات کلیدی خوبی فرمودن. منتها برخی مواردی که های دکتر فرمودن من اینجا آورده بودم دیگه، حالا چون های دکتر فرمودن 3 دقیقه وقت داری، یعنی اون تعریف بله اینا رو آره کلیدی یعنی همین بود که بالاخره اینا هست. ولی اون نکته آخری که فرمودن های دکتر، اون تبدیل راهکار و اون چجوری از اون ظرفیت میشه استفاده کرد، نکته خوبی هستش که من باید بالاخره تو بازنگری مقاله حتما بهش توجه کنم. خیلی ممنون، استفاده کردیم. ممنون. سلام.
اللهم صل على محمد.